بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. موضوع بحث ما درسایی از نهج البلاغه بود، خطبه 17 مطرح بود. در این خطبه حضرت فرمودن که دو دسته هستن که اینا مبغوزترین افرادن نزد خدا، که یک دستشون اونهایی بودن که جنبه ارشاد و هدایت مردم رو دارند و عقاید و افکار مردم به دست اونهاست، اگر چنونچه اینها سراغ اون منابع علمی نرفته باشند و با بدعت و با چیزای ساختگی بخوان عقاید مردم را براشون بیان بکنن. و دسته دوم اونهایی که کارهای عملی مردم دست اونهاست، در مقام فتوا و قضاوت و اینها، و اینها هم علمشون رو از کتاب و سنت نگرفته باشن و بخوان با آراء خودشون و چیزهای ساختگی و بافته ذهنشون در مسائل اظهار نظر بکنن، که جامع مشترک هر دو دسته گفتیم کسانی که فرهنگ جامعه دست اونهاست، و چون فرهنگ زیر بنای همه شؤون انسان است، برای که انسان اهمیتش به فرهنگشه، بنابراین اگر کسانی باشن که فرهنگ مردم رو درش تصرف بکنن و در کانال انحرافی بیاندازن مردم را، این گناه از گناهان بسیار بزرگ است. حالا دسته دوم را فرمود کسانی هستن که بافته هایی دارن و این بافته ها رو خیال میکنن علم است و با این علوم بافته ای خودشون رو به عنوان قاضی جا میزنن و میخوان مشکلات مردم را حل کنن. تا اینجا رسیدیم عبارت را. میفرماد لا یحسب العلم فی شیء مما انکره. نه اینکه حضرت فرمود اینا مسئلشون مسئله عنکبوته، همینطور که عنکبوت زندانی بافته های خودش میشه و قهرن از خارج و عالم خارج منقطع میشه، اینها هم چون گرفتار بافته های خودشون هستند اصلا توجه به علوم دیگران ندارن. احتمالش هم نمیده که شاید اطاعت پیغمبر اینا چیزای پیششون باشه. حضرت علی که باب علم پیغمبر است و به فرمایش حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم اقضاکم علی، یعنی اونی که بهتر از همه فن قضاوت رو میدوند علی است، توجه به این معنا ندارن که خب علی که هست، اطاعت پیغمبر که هستن، بریم سراغ اونا، شاید اونا هم یه چیزی داشته باشن. لا یحسب العلم، اصلا گمون نیم کند علم را، فی شیء مما انکره. لا یحسب ممکن است که از ماده گمان باشد، حسب یحسب باشه معنی گمانه، اگه یحسب باشه یعنی حساب کردن. حساب نمی کند علم را یا گمون نمی کند علم را، فی شیء مما انکره، در چیزی از چیزایی که انکار کرده، یعنی احتمالش هم نمیده، حساب اینو نمیکنه که شاید چیزایی که میگه من قبول ندارم این اصلا علم در اونها باشد، با اینکه اونی که پیش حضرت علی و عترت پیغمبر هست اصلا علم پیغمبر همونه، یعنی اصلا احتمالش هم نمیده. من اینجا یه داستان یادم اومد، نقل بکنم برای برادران و خواهران که ببینید چقدر مسیر علمی مسلمین عوض شده بوده و به اصطلاح در کانال انحرافی افتاده بوده. زراره یکی از اصحاب خاص امام باقر و امام صادقه، از بزرگان صحابه است و از علمای اصحاب امام باقر و امام صادق است. زرارت ابن اعین ابن سنسن شیبانی، این حدیث هم زیاد از امام باقر و امام صادق. زراره میگه که مسئله از ارث را از امام باقر پرسید، بعد حضرت فرمودن که بیا، من رو دعوت کردن بردن تو منزل، به جعفر ابنشون شد، امام جعفر وقت کوچک بوده سنش. به جعفر ابنشون فرمودن اون کتابی که از پیغمبر اکرم هست اون کتابو بیار برای زراره ببیند و بخون برشید. بعد زراره میگرد امام صادق کتاب و آورد و برا من میخون مسائل ارث. امام باقر مشغول نماز شد. بعد وقتی که حضرت نمازشون رو خوندند و اینها و امام صادق هم اون کتاب را مسائل ارث رو برای من خوند، میگرد مسائل رو خوند که همه اینا اصلا فرق میکن با اون مسائل ارثی که من یاد گرفته بودم. و زراره میگه من خودمو اعلم ناس به فرائض و موارث خیال میکردم، یعنی خیال میکردم هیچی مثل من مسائل ارث و بلد نیست. بعد میگه وقتی که حضرت باقر نمازش تموم شد فرمود خب زراره چطور یافتی این چیزا رو مثلا توی این کتاب که براتون؟ گفتم باطلون لیسه به شعیه، به نظر من باطل چیزی نیست، آخه خلاف اون هایی بزرد که یاد گرفته خلاف من بود. یه هنو باورش نیمده بود از که اینا مثلا گفته های پیغمبره. گفتم اینا خلاف اون هاییست که من میدونم مسائل ارث و اینا تخیه چیزی نیست. یه دفعه حضرت عصبانی شد فرمود هو والله املاء رسول الله صلی الله علیه و آله و خط علی به یده، قسم به خدا که ای املاء پیغمبر و خط علی، تو میگی چیزی نی. بعد اون وقت زراره در ارث بعدن مسائلی را نقل میکنه و میگه این مسئله از اوناست که اون روز امام صادق برمت اون کتاب خوند. که زراره با این که از اصحاب ائمه بوده اما مغزش پر بوده از فتاوایی که از طریق دیگری غیر از طریق اطرت به دست اومده بوده و میگه من خودم رو اعلم ناس به فرائض و موارث میدونستم و اینی که فقه امام باقر و امام صادق بوده به نظرش اینقدر مخالف میده که گفته باطل و لیس بشیء. اصلا اینجور خلاصه مغزها افتاده بوده در کانال انحرافی و اونی که فقه اسلام بوده است از طریق حضرت علی و ائمه که اطرت پیغمبران این نامعنوس بوده و اونی که تو مغزها بوده یه مسائل دیگری بوده که حتی زراره که از اصحاب خاص ائمه اینم مغزش پر بوده از اونا. حالا حضرت می فرماد این بابا این قاضی اینجوری اصلا جمون نمی کنه. لا یحسب العلم، لا یحسب العلم یعنی جمون نمی کنه علم را. اگه یحسبو باشه، اگه یحسبو باشه یعنی حساب نمی کنه علم را. حسب یحسبو معنی جمانه، یحسبو اگه باشه یعنی حساب کردن. جمون نمی کنه علم را یا حساب نمی کنه علم را، فی شیء مما انکره، در چیزی از اونایی که منکره. زوراره با این که از اصحاب ائمه بوده اصلا به نزدش میمونه سمونه که تو مغزش هست مسائل ارثه، و اینایی که توی کتاب امام صادق براش میخونده باطل و نیسر شیعه دیگه. وای به اونایی که اصلا در خانه حضرت علی و عطرت میمدن، اونا چجور فکر میکردن. ولا یرا ان من وراء ما بلغ مذهبا لغیره، اصلا به نظرش نمیاد، نمیبیند این آدم این که وراء اینی که ای فهمیده یه مذهبی روشی برای غیرش هم هست، یا اصلا به مغزش نمیاد که یه علی هم هست که این یه وقتی از خواص پیغمبر اکرم بوده، اول کسی بودست که به پیغمبر ایمان آورده، در دامن پیغمبر بزرگ شده، پیغمبر نسبت به او فرموده است او در علم منه، در حکمته. اصلا این به مغزش نمیاد، خیال میکنه علم هم نست که خودش بافته. ولایه را و اصلا نمیبیند این انسان، این قاضی اینجوری، ان من وراء ما بلغ یعنی علاوه بر اونی که این بهش رسیده است، مذهبا لغیره یه روشی برای دیگران ها، یه علی هم ها، یه جعفر ابن محمدی هم هست که عترت پیغمبره، اونم فرمایشاتی داره، فرمایشاتش هم در کتاب ها به وسیله روات، روات احادیث نقل شده، این روات احادیث هم بررسی شده، صحیح و سقیمش تشخیص داده شده، کتاب کافی هست، کتاب تهذیب هست، استبصار هست، من لا یحضر هست، اینا احادیث عترت پیغمبر رو نقل کردن. یه سری هم به این کتابا بزنیم اصلا این به مغزش نمیاد. ولا یرا یعنی اصلا یادم نمیبیند، ان من وراء ما بلغ یعنی علاوه بر اونی که ای بهش رسیده، مذهبا لغیره یه روشی مال دیگران هست، و این ازلم امرون اکتتمه به ای آدم اینجوری، خب گاه از وقت یه مسئله برش تاریک میشه و مشکل میشه، اما به رو مبارک نمیاره، کتمون میکنه که ای مریداشو شیعیان یه وقت نگن معلوم میشه آقای رو بلد نیست این مسئله رو، بی سواده. و این ازلم امرون اگه برش یه امری تاریک شد، اکتتم به کتمون میکند این رو، لما یعلم من جهل نفسه، برای که خودش میدوند خودش جاهل، نمیدونه مسئله رو، سنبلش میکنه، ازش در میره که این مرید نفهمه که این نمیدونه. باهایی که من عرض کردم وقتی که بنا شد ما بخوایم علم را از خودمون نگیم، از کتاب و سنت پیغمبر بگیم، از عترت پیغمبر بگیم، یه جاهایی ممکنه گیر کنیم، ما که معصوم نیستیم، وحی هم که بهمون نمیشه. اگه یه جا نتونستیم از سنت پیغمبر کشف کنیم، اخبار و احادیثی که از پیغمبر و ائمه رسیده با هم تعارض داره و ما نتونستیم ترجیح بدیم بعضیش را، گیر کردیم. مثل بچه آدم باید بگم نمیدونیم. این که میبینی بزرگان بعد از 60-70 سال زحمت در قرآن و احادیث و روایات و تاریخ فقه و علم رجال و علم درایه، معذالک در بعضی از مسائل میفرمون مشکلو، فیه تعامل یا اهوت اینه. این معنیش نیست یعنی من بس بچه آدم میگم که این مسئله من نمیتونم اصحار نظر دارش بکنم. ما هرچه علم پیدا کنیم بازم مجهولاتمون بیش از معلوماتمونه. اگه بنا بود که غیر از کتاب خدا و سنت به بافتنم میشد حکم خدا درست کرد، خب انسان دعای نداره بگه احوه میباف یه چیزی میگه. هی میبینی بعد میگن آخه این چه رساله ایست، احوت فیه تعملون فیه اشکالون. این همون لاعدریه، من نیمدونم، همین نیمیدونم و به این عبارت میگه. میگه بابا جون من این مسئله درش روایات و اخبار مختلف متعارض، منم نتونستم یه طرفشو ترجیح بدم، اما احتیاطش اینه، راه احتیاطش اگه میخوای تو چاره یفتی، اگه این کارو بکنی مسلم تو چاره میفتی. دو تا راه، یه راه این طرف یه راه این طرف، این راه احتمال خطر ها، یکیش احتمال خطر نی، راه بی خطرش اینه. حالی وقت مشکل ترم هست اما بی خطره. این معنی همون لاعدری است. آقا وقتی که بنا شده انسان از کتاب خدا و سنت پیغمبر و فرموده های اطرت که اونام گفتم طریق سنت پیغمبر هم بنا شد، ما از اونا تخلف نکنیم، از خودمون چیزی مایه نگذاریم، کار به اینجا میرسه که یه وقت انسان مسئله براش مشکل میمونه. مشکل که شد نباید کتمان کنه جهل خودشو و یه چیزی ببافه، بلکه باید بگید احوت اینه فیه تعمل و فیه اشکال. این همون لاعدری، لاعدری نیست بله، به بافتن نباید برسه. اما این آدمی که این پایه علمیش کتاب و سنت نیست و میخواد بر طبق آراء خودش یه چیزی ببافه، یه جایی براش مشکل شد کتمان میکنه، سنبلش میکنه. و این ازلم امرون، اگه یه چیزی براش تاریک شد یه مساله، اکتتمه به اصلا کتمان میکنه، این رو برو مبارک نمیاره، این مساله رو ازش میگذره فوری. لما یعلم من جهل نفسه، بلکه خودش میدونه که جاهله، میدونه جاهله، میخواد جهلش هم معلوم نشه که نگن این بلد نیست، رضا سنبلش. تصرخ من جور قضاء دماء، این انسانی که تکیهگاه علمیش، پایگاه علمیش کتاب و سنت نیست و آراء شخصی هم درش دخالت داره، شده حالا قاضی. قضاوتش هم اگه بر طبق همین آراء باشد که صحت و سقمش معلوم نیست، اون وقت خونهای ناحقی که به واسطه قضاوت ای آدم ریخته میشه، ارثهایی که به ناحق تقسیم میشه برخلاف حق، اینا همه فریاد میکنن، نالانن از دست این آدم. تصرخو یعنی فریاد میزنم، من جور قضائه، از قضاوت به ناحقی که این آدم داره، از دماء، خونهای ناحقی که ریخته. این البته تشبیه خون فریاد میزنه، یعنی صاحبان خون، یعنی اولیاء خون، دادشون مردم بلند میشه، ورفرزم اینجا دادشون بلند نشه نفهمن، اما بالاخره روز قیامت معلوم میشه که این ناحق حکم کرده، اونجا اون وقت او خون ناحق وبال یادم میشه. تصرخ فریاد میزند از جور قضائی، یعنی از قضاوت به ناحقی که این آدم در مسائل بسا کرده است و به واسطه قضاوت بی فکر این آدم یا ناحق این انسان خونهایی به ناحق ریخته شده، اون خونها فریادشون بلند است در نظام عالم، ولو ما فریادشون رو من و شما حالا نفهمیم، در نظام عالم فریادش بلنده و روز قیامت او فریاد مجسم میشه. الدماء خونهای ناحق و تعجو و فریاد، باز عجیز هم معنیش همون فریاد است. الحمدلله الذی یعلم عجیج الوحوش فی الفلوات و نهج البلاغه داره، یعنی حمد برای خدایی که میداند فریاد وحشی ها را در بیابون ها. عجیز معنی هم فریاده، تعجو فعل از ماده همون عجیج و تعجو و فریاد میزند، نالان است از دست قضاوت این آدم. المواریث، ارث هایی که به ناحق تقسیم کرده، یعنی برخلاف حق ارث ها رو تقسیم کرده، برای اینکه مسائل ارث رو نرفته از قانون احکام اسلام که حضرت علی و عترت سیاد بگیره، اون وقت در راه دیگری افتاده است، از راه های دیگر به طبق استحسانات و قیاس و اینا خواسته مسائل ارث رو به دست بیاره. مثلا این مسائل ارث اینجا ذکر شده، یه اختلاف اساسی در فقه هست بین شیعه و بین اهل سنت که اونا در باب ارث قول و تعصیب قائلند و او قول و تعصیبی که اونا قائلند بسیار مسائل ارث را اصلا عوضی میکنه، ولی ما قول و تعصیب رو منکریم و ائمه ما هم رد کردن قول و تعصیب را. لذا مسائل ارث محل خلاف زیاد پیدا میکنه در بین شیعه و اهل سنت. لذا اینجا میفرماد و تعج قاضی است که ارث رو تقسیم میکنه. بالاخره الان هم وقتی که یک کسی میمیرد میخوان ارثش رو تقسیم کنن، به دادگاه مراجعه میکنن، او قاضی دادگاه صورت تقسیم نامه ارث رو براشون مینویسه. و تعج منه المواریث و فریاد میزند از دست قضاوت ناحق این شخص مواریث، یعنی ارث ها، برای اینکه قضاوتش قضاوت ناحقی بوده. اینجا برادران که مخصوصا در مسند قضاوت هستن این رو خوب دقت کنن. مسئله قضا یکی از مسائل مهم و مشکل اسلام و در زمان ما امر بین محظورین، یعنی اگر یک کسانی کنار برند نیان سراغ قضاوت، بگن ما احتیاط میکنیم، میترسیم گرفتار بشیم، میترسیم ناحق حکم کنیم، نیان سراغ قضاوت، کرسی قضاوت خالی میمونه، مردم مشکلاتشون به کی مراجعه کنه؟ برای اختلافات مردم کی حل فصل بکنه؟ بنابراین همینطور که رهبر انقلاب در فرمایش اخیرشون داشتن، بر همه واجب است، بر اونی که قدرت دارن واجب کفایی است، و واجب کفایی اینجور است که اگر مقدار کفایت قیام نکردن همه معاقبه. اگر الان کرسی های قضاوت خالی باشه، یه جاهای قاضی احتیاج باشه و نرن مردم قاضی بشه، زندون ها پر باشه و احتیاج به قاضی و دادستان داشته باشه مثل که الان دارن، و آقایون بگن ما احتیاط میکنیم، همه آقایون که قدرتشو دارند و نمیروند معصیت کار، این حکم خداست دیگه. معنی واجب کفایی، واجب کفایی اونیست که بر همه واجبه و اگر قیام نشد همه عقاب میشن، اما اگر مقدار کفایت قیام کرد از گردن دیگران ساقط. اگر یه جنازهی در میون باشد و کسی دفنش نکنه، همه اینا که میبینن گناهکارن و معصیت کار. اما اگر مقدار کافی اومدن این جنازه رو بردن غسل و کفن و دفنش کردن، از گردن دیگران ساقط میشه. پس در واجب کفایی اگر به مقدار کفایت قیام نکردن همه گناهکارن. هر کس میتونه، هر اهل علمی میتونه برد قضاوت بکنه، یعنی درسشو خونده، سوادشو داره، مسائل اسلامو میدونه، اگه نره گناهکاره. افرادی که بیگناه تو زندان میمونن برای اینکه قاضی نداریم، دادستان نداریم، گناهش گردن من و شماست که نمیرویم فصل خصومت بکنیم زودتر کلک مسئله کنده بشه. پس از یه طرف واجب است بر هر کی قدرت، و من و شما بنشینیم کنار بگویم خلاف احتیاط است، متصدی نشدنش بیشتر خلاف احتیاط. ولی از اون طرف اگر من و شما اومدیم در منصب قضاوت نشستیم، خیلی باید دقیق باش، خیلی فکر کرده باید قضاوت بکنیم، ذهنمونو خالی کنیم از تعصبات، از جوسازی ها. بسیار شده است که در یه شهر برای قاضی جوسازی میکنن، شعار میدن او باید قاضی اعدام باید گردد، میگن که اعدام باید گردد، اصلا کاری میکنن که این قاضی دیگه باید بگید اعدام باید گردد. قاضی نباید تحت تاثیر جمع قرار بگیره. اگه همه مردم هم شعار دادن که اعدام باید گردن، ولی توی قاضی دیدی نه، نباید اعدام گردن، اینجا حق نداری تحت تاثیر جمع قرار بگیری. قاضی تحت تاثیر جمع تبلیغات نباید قرار بگیره، تحت تاثیر احساسا، عصبیت ها نباید قرار بگیره. حالا فرض کنید که از گروهی جنایات زیادی واقع شد، سرمایه های انقلاب را از ما گرفتن، خب جنایات بزرگ، اما حالا یکی از گروه که دست من اومده او در این جنایات شرکت نداشته، من نمیتونم بگم چون این افراد دیگری از گروه جنایات بزرگی کردن، حالا اینی که در اون جنایت ها شرکت نداشته من همه کاسه کوزه رو سر این بشکنم. این معناش این است، یعنی تحت تاثیر احساسات غلط قرار گرفتم. بله، این قصه او شخص میشد که میگفت دیونه یکی بهش میزه، بعد میرفت به دیگر میزه، گفتم خب این به تو زد چه بود؟ گفت من زورم به این اصل رفتم اونو زدم. این درست نی که مثلا فرض بگیرید چون افرادی از گروه جنایت کردن، جنایت های بزرگ، اگر یکیشون در جنایت شرکت نداشته باشد ما کاسه کوزه سریع بشکنیم، این درست نیست. قاضی باید ذهنش از احساسات، جوسازی ها، نمیدونم حس انتقام جویی، مثلا حالا قاضی پسرش فرض کنید شهید کردن، مثلا حالا این بگه چون پسر من این گروه کردن، من بایستی مثلا دق و دل از تو داره این شخص هم. این نباید باشه، بایستی جوسازی ها و نمیدونم چیزای گروهی و نمیدونم انتقام جویی ها و اینجور چیزا ذهنشو قاضی خالی کنه و خوب بررسی کنه مسئله رو، فکر کرده در مسئله حکم بکنه. پس بنابراین مسئله قضاوت دو طرفش مهمه، بخواند اشخاص کنار بیستن و بگن چون قضاوت کار مشکلی است، ممکنه خونهای ناحق ریخته بشه، ما اصلا نمیریم متصدی قضاوت بشیم، این گناه بزرگی است. همینطور که عرض کردم ای واجب کفایی اگر چنون چه زمین بمونه همه گناهکار، پس ترکش خلاف احتیاطه. از اون طرف کسی هم که میاد متصدی قضاوت میشه بایستی خیلی فکر کرده در مسائل، پس ترکش خلاف احتیاطه. از اون طرف کسی هم که میاد متصدی قضاوت میشه بایستی خیلی فکر کرده در مسائل وارد بشه و قضاوت بکنه، تحت تاثیر جو و احساسات و حس انتقام‌جویی و اینها قرار نگیره و با دقت حکم خدا رو دست بیاره و بر طبق حکم خدا حکم بکنه. اگر چنونچه یک وقت بررسی نکرده یا تحت تاثیر جو قرار گرفت و یه حکمی کرد ناحق، این است که حضرت می‌فرماد تصرخ من جور قضاء الدماء و تعج من هم مواریز. خونهای ناحقی که ریخته میشه، ارثهایی که بر خلاف حکم خدا تقسیم میشه، اینا همه فریادشون بلند از دست قضاوت این شخص. بنابراین این مسئله قضاوت دوران بین محظورین متصدی نشدنش گناه هست. کسی هم متصدی بشه و بدون تأمل، بدون بررسی، با حس انتقام جویی، با مثلا فرض بگیم ملاحظه جو جوسازی میکنن، اعدام باید گردد، نمیدونم چی از این جور چیزا بخواد حکم بکنه، اینم مشمول این مثال میشه. مسئله قضاوت در اسلام خیلی مهمه، باید متصدی بشن، اما اونایی که اهلشن. و اگر کسی نااهل باشه ای اصلا حق هم نداره، از نظر علمی اگر جوریست نمیتونن مسائل رو تشخیص بده، ای اصلا حق نداره متصدی قضاوت بشه. حضرت علی علیه السلام وقتی که به حسب ظاهر متصدی مقام خلافت شدن، شریح قاضی رو حضرت به قضاوت نصب کردن، اما فرمودن که اون آخر کار وقتی که میخوایی نظر بدی با من مشورت بکن، مقدماتش بررسی بکن، خصوصیاتش، پروندش و شهود و اینا، اما آخر کار به نظر من برسون. ببین احتیاط حضرت، با اینکه شریح یا آدمی بوده کارکشته قضاوت، اینجا در کتاب قضاست عن ابی عبدالله علیه السلام لما ولا امیر المؤمنین شریحاً القضا، وقتی که حضرت امیر المؤمنین شریح را به منصب قضاوت نصب کرد، اشترط علیه ان لا ينفذ القضا حتی یعرضه علیه، فرمود که اون قضاوت رو انفاز نکن، ها به نظر اومد که باید اعدام بشه، اعدامش نکن، به نظر من برسون، او آخر کار بالاخره نظر حضرت درش دخالت داشته باشه برای محکم کاری. حدیث دیگری است که حضرت به شریح میفرماد برای اهمیت منصب خدا، یا شریح قد جلست مجلسن لا یجلسه الا نبی او وصی نبی او شقی. تو در یه مقامی نشسته ای و ای که مقام اعلی حضرت داره نصبش میکنه، اما در این حال میخواد عظمت مقام برسونه، فرمود مقامی است که در این مقام نمیتونه بنشینه مگر نبی، پیغمبر خدا که از طرف خدا این حکومت و قضاوت به پیغمبر سپرده شده، او وصی و نبی، یا اون کسی که وصی پیغمبر است و جانشین پیغمبر، او شقی یا آدم بدبخت، اگه این دوتوش نباشه شقیه. حالا اگر یه کسی از طرف مجتهد عادل مثلا رهبر منصوب شد برای قضاوت، خود رهبرم بالاخره رهبریش مستند به فرمایشات پیغمبر و ائمه، باز به واسطه مستند به خدا میشه. خلاصه باید تکیهگاه قاضی خدا باشد و نسب خدایی، این سلسله باید برسد به اونجا. و اگر چنونچه در یه جا قاضی یا خردگیری داشته باشه، اینجا اگه احتیاط بکنه و مثلا حکم به اعدام نکنه یا حکم مثلا به اون مرتبه سخت تر نکنه، بهتر از این که یه وقت خدا ناکرده حکم اعدام بکنه و اعدامش به ناحق باشد. از بعضی از روایات استفاده میشه که اگر چنانچه گناهکاری این نجات پیدا کند، بهتر از این است که بیگناهی گرفتار بشه. فرض کن یک کسی مستحق اعدام هم هست، حالا نشد اعدام، به جای ضرر نمیخوره، به حسب واقعی مستحق زندان ابد هم هست، حالا نشد 5 سال محکوم بشه، این خیلی به جای ضرر نمیخوره. اما اگر مستحق اعدام نباشد و اعدام بشه، این خیلی گناهه، خون ناحق. بله، این حدیث دارد. من اینجا حدیث رو از سنن ترمذی نوشتم، به نظرم میاد در احادیث خودمونم دیدم، اما اینو من از اونجا یادداشت کردم که جلد دومشه. میگه قال رسول الله صلی الله علیه و آله، این خطاب من در اینجا به برادرانی است که متصدی مقام قضاوت هستند، فرماد ادرعوا الحدود عن المسلمین ما استطعتم، تا میتوانید حدود را از مسلمین دفع کنید. اصرار نداشته باش که این بیاد 4 مرتبه اقرار کنه که من زنا کردم، اعدامش کنید. اصلا نباید. معاذ ابن مالک میاد پیش پیغمبر اکرم میگه من زنا کردم، پیغمبر روشو برگردوندن، فرمودن لعلک قبلتها، شاید زنا نکرده، یه بوسه بیشتر نبوده. این نبایستی که ما سعی داشته باشیم قطعا این شخص رو باید مقدمات شلاق خوردن یا اعدامش رو درست بکنیم. ادرعوا الحدود عن المسلمین، اصلا این حدود برای ترسکه، برای این که بترسن مردم، بفهمن قضاوتی هست و حدودی هست و اجرا میشه و اینا. دعایی نداریم دیگه حالا همه مردم رو بکشیم زیر بار شلاق و کتک زدن. ادرعوا الحدود عن المسلمین ما استطعتم، از پیغمبر اکرم فرماد دفع کنید حدود خدا را از مسلمان ها تا میتونید. فان کان له مخرج فخلوا سبیله، اگر راهی هست برای این که طرف رو رهاش کنی که نرسد به حد شرعی، ولش کن بره. فخلوا سبیله، ولش کنید بره. فان الامام ان یخطع فی العفو خیر من ان یخطع فی العقوبه. امام یعنی او که میخواد حکم کنه، یعنی او قاضی. امام یا منصوب از طرف امام که متصدی مقام قضاوته، اگه خطا بکند یک کسی رو ببخشه، این بهتر از این است که خطا بکند یک کسی رو عقوبت کنه. یعنی بی جهت این آدم عفو بشه، بهتر است از این که بی جهت اعدام بشه یا زندانی بشه یا گرفتار بشه. ببینید حدود باد خدا باید جاری بشه، اما در مقدماتش خیلی نباید سختگیری کرد. یه وقت مثلا ثابت شد، اینم تازه به بیانه اگه ثابت شد، این دیگه باید اجرا کرد. اما اگر به اقرار باشد، باز امام میتونه عفو بکنه. عرض کردم اصلا حدود برای ترسک بوده که مردم بترسند و بفهمن یه سختگیری تو کاره، اما نه این که دیگه حالا در جایی که جای گریز هست و این که طرف رو رها کنیم معذاره، ما سخت بگیریم، قطعا باید یک کار بکنیم، اقرار ازش بگیریم و مثلا شلاقش بزنیم. پس بنابراین با این که تصدی مقام قضاوت، همینطور که رهبر انقلاب هم اخیرا فرمودن، این کار لازمی است و واجب کفایی است که اگر به اندازه یک کفایت قیام نکنم همه معصیت کارم، ولی معذارک کار سختی است و خیلی در اجراء حدود، در قضاوت کردن بایستی دقت بشه، بررسی بشه. که مبادا خون بیگناهی ریخته بشه، مالی بی جهت مصادره بشه. و در ذهن من تذکر میدم در بعد از انقلاب میدیدیم بدون اینکه قاضی شرعی حاکمی حکم بکنه، متاسفانه گاز اوقات بچه های تندی خودشون متصدی مصادره اموال و اینجور چیزها میشدن. اینا برخلاف شرعه. این تند رویه‌های ما ضررش برای اسلام و انقلاب کمتر از ضد انقلاب نیست. خلاصه بیرو درواسی بسا بچه های تندن، حسن نیت هم دارن، اما عملشون عمل خلافیه. خیلی باعث در اینجور امور، در چیزایی که مربوط به خون و مال و ناموس مردمه، دقت زیاد بشه. روی این است مسئله قضاوت درش خیلی سفارش شده که بایستی دقت بشه. همه کس نمیتونه متصدی قضاوت بشه. بعدن هم که اهلیت پیدا کرد در مقام قضاوت، بایست مسئله رو خوب بررسی بکنه، رسیدگی بکنه، ذهن خودش را از حس انتقام جویی، از نمیدونم تأثیرات جو، از توصیه ها، از اینجور چیزا ذهنش رو خاری بکنه و توکل به خدا بکنه. اونی که حکم خداست و فهمیده او رو حکم بکنه و دستور اجرایش رو بده. خب بعد حضرت می فرماد الالله اشکوف من معشر یعیشون جهالا. بعد از آنی که حضرت این دو دسته رو ذکر کردن در این خطبه که فرمودن مبغوظترین اشخاص نزد خدا این دو دسته هستن، که عرض کردیم جامع مشترک این دو دسته این است که عقاید و معارف و فرهنگ جامعه به دست اینهاست. اگر اینها مردم را در کانال انحرافی بیاندازن و برخلاف حق ارشاد کنن مردم را، یا برخلاف حق قضاوت بکنن یا فتوا بدن، الالله اشکو به خدا شکایت می کنم من معشرن از جمعیتی که یعیشون جهالا، زندگیشون در حال جهل و نادانیه. سراغ علم به خیال خودشون رفتن، اما علمی که پایه اساسی نداره، بر اساس کتاب و سنت پیغمبر و فرموده اطرت نیست، بلکه بر طبق آراء و بافته های خودشونه. من معشرن یعیشون جهالن، زندگی میکنن در حالی که نادانان هستن، و یموتون زلالا، میمیرن در حال گمراهی. که این دومی در حقیقت نتیجه اولیه. وقتی که در حال جهل و نادانی زندگی بکنن، مرگشون در حال گمراهی است، برای اینکه آدم جاهل گمراهه، راه حق رو پیدا نکرده. و یموتون و میمیرن زلالا، در حالی که زلال جمع زال، بس طلاب که جمع طالبه. لیس فیهم سلعتون ابور من الکتاب اذا تلی حق تلاوته. این مردم که جاهلند و به آراء خودشون تکیه دارن و باب علم پیغمبر مثل حضرت علی را سراغش نرفتند، این مردم می فرماد هیچ متاعی براشون نیست. ابور یعنی بدون، بوار معناش فساد و هلاکته. هیچ متاعی برای اینها فاسدتر نیست از کتاب خدا اذا تلی حق تلاوته، وقتی که اونی که باید تلاوت بشه تلاوت بشه. البته نمیشه از این عبارت بفهمیم که یعنی کتاب خدا درش تحریف شده. مراد همین است که یعنی کتاب خدا بر طبق اونی که مرادش ازش بیان بشه، برای اینکه پیغمبر اکرم خودش مفسر و شارح کتاب بود و علم پیغمبر اکرم به حضرت علی منتقل شده، انا دارالحکمه و علیون بابوها. بنابراین اگر چنانچه کتاب خدا اونجوری که واقعش است تفسیر بشه، بیان بشه، پیش اینا بیا ارزشه. اینا مطابق بافته های خودشون میخوان کتاب خدا رو تفسیر کنن. لیس فیهم، نیست در این جمعیت، سلعتون یعنی متاعی ابور یعنی افسد یعنی بی ارزشتر از من الکتاب، از کتاب خدا ازاعت یه حق تلاوته، وقتی که اونجور که باید خونده بشه خونده بشه، یعنی خونده بشه با تفسیر، با تفسیر حق. ولا سلعتون انفق و بیعن و نیست متاعی نزد اینها پر ارزشتر و گرونتر از کتاب خدا وقتی که تحریف بشه. لازم نیست تحریف به حسب لفظ بشه، تحریف به حسب معنام که بشه، بر خلاف حق تفسیر بشه، اون وقت مطابق ذوق اینا، خلاصه مطابق ذوقشون کتاب تفسیر بشه. کتاب خدا رو نبایستی که ما مطابق ذوقمون تفسیر کنیم. یکی از اشکالاتی که هست بر ماها این که بسا ما ذهنمون به یه مسائل معنوس است، یه مسائل فلسفی، مسائل علمی، مسائل مثلا فرض بگیرید درویشی، هر کسی یه مسائلی رو باش معنوسه و داره سعی میکنه میخواد کتاب خدا رو منطبق کنه بر اونی که عقیده و فهم خودشه. بایست انسان ذهنشو خالی بکنه و ببیند خود کتاب با اون بیانی که پیغمبر و ائمه کردن اینا رو با هم بسنجد و ببینید خود کتاب بر چه معنایی دلالت داره، نه اینکه سعی داشته باشیم کتاب رو بر طبق خواسته خودمون منطبق کنیم. ولا سلعتون یعنی و نیست متاعی انفق و بیعن، یعنی بیشتر خرج بشه. انفق یعنی اونی که بیشتر به خرج میره، بیعن یعنی در مقام فروش پر ارزشتر. ولا اغلا ثمنن یعنی قیمتش گرونتر از کتاب خدا، ازا حرف عن موازعه، اگه کتاب خدا رو تحریف کنه از جای خودش مطابق عقاید درویشی که شما میخواید یا مطابق مثلا فرض بگیرید بافته هایی که ما میلمونه تطبیق کردیم و خیلی خوشش میاد این شخص کتاب خدا رو اینجور تحریف کردیم. ولا عندهم انکر من المعروف ولا اعرف من المنکر، نزد این مردم جاهل که پایگاه علمیشون کتاب و سنت پیغمبر نیست و آراء و استحسانات و قیاس ها معیار علمشون هم تا که جلوتر شهر دادیم، نزد اینها منکرتر از معروف نیست. یعنی اگر اونی که معروف است و حق است بخواد اجرا بشه پیش اینا خیلی منکر است و ناجور. ولا اعرف من المنکر، هیچی پیش اینا شناخته تر نیست از منکرات. یعنی منکرات در نظر اینا با ارزش است و مطابق اسلامه و اونی که معروف است و حقه در نظر اینا منکره. ممکن است که به مرور زمان و در اثر تفسیرهای غلط، در اثر تبلیغات و تعلیمات غلط جوری بشه که منکرات در نظر مردم معروف بشه و معروفها منکر بشه. علی حال این خطبه 17 حضرت تا اینجا تمام شد و اونی که مفاد فرمایش حضرت بود در اینجا این بود که مردمی که اینا فرهنگ مردم به دستشونه، عقاید و معنویات مردم به دستشونه، اگر اینها پایگاه علمیشون کتاب و سنت پیغمبر نباشد و بر طبق آراء خودشونو بدعتهای خودشون بخوان عقاید و معارف مردم رو تنظیم کنن یا فتوا بدن یا قضاوت بکنن، اینها مبغوض ترین مردمان پیش خدا. برای که عرض کردم ارزش انسان ها به عقاید و معارف و فرهنگشونه و اگه بنا شد که مردم را در این راه بهشون خیانت کردی، به فرهنگ مردم، به معارف مردم، به عقاید مردم خیانت شد، این بزرگترین خیانته. خداوند انشاءالله به همه ما توفیق بده که بتوانیم علوم اسلامی را از مسیر صحیح و از کتاب و سنت پیغمبر اکرم به دست بیاریم و اینقدر قدرت روحی داشته باشیم که اگه یه جا نتونستیم از کتاب خدا و سنت پیغمبر به دست بیاریم بتونیم بگیم لا ادری، اینجا نمیدونم این مسئله رو، فل مسئله اشکالون یا اهوت اینه، نخواهیم ببافیم و به بافته های خودمون مسئله رو تموم کنیم. اگر یه قاضی با این که مقام شامخ است، مقامش بلنده، واقعا اگه در یه مسئله گیر کرد نتونست نظر بده، بتواند با قاضی بالاتر از خودش مشورت کنه، احتمال بده دیگری مسئله رو میدونه، و اگرم این راه هم برش بسته شد، راه احتیاط بر انسان بسته نیست. اخوک دینک فهتت لدینک، انسان باید در راه دینش احتیاط بکنه. السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته.